فرهنگ مثلا متجدد معاب یا متجدد یا فرهنگ مثلا مدل. این داره دنیای ما رو، عالم ما رو چکار میکنه؟ تسخیر میکنه. سید فخرالدین شادمان صحبت از تسخیر میکرد، میگفت داره عالم ما رو تسخیر میکنه. در برابر این تسخیر شدگی راه نجات ما اینه که قدرت رو به دست بیاریم. اگر بتونیم حکومت رو در دست بگیریم، میتوانیم در برابر این سیل بنیان افکن بایستیم. این استراتژی به یه اعتبار درست بود، به یه اعتبار نادرست. چرا؟ چونان چیزی که غرب باش مواجه بود فقط یه امر سیاسی نبود. آقای عبدالکریمی به درستی بهش اشاره کرد، نیهیلیسم یه امر اونتولوژیک بود.
درست.
در برابر امر اونتولوژیک و وجود شناسی شما با رویکرد امر سیاسی نمیتوانی در برابرش بایستی. اگر ما
استراتژی متناسب
بخواست. آفرین. ما اگر این رو ما امروز بتوانیم حداقل در مقام نظر بهش بیاندیشیم و بازاندیشی بکنیم، نمیگم ما میتوانیم نیهیلیسم رو از بین ببریم یا میتوانیم بر اون فائق بشیم،
وجود داره،
لااقل میتوانیم استراتژی های مناسب در برابرش تعریف کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر عبدالکریمی، شما در این بخش از صحبت اگر نظر خاصی دارید بفرمایید، بعد سوال مطرح میکنم.
حالا من تنها صحبتم اینه که متاسفانه جامعه ما یک مقداری به شدت احساسی و عاطفی شده و بر اساس احساسات عواطف در مورد سرمایه‌های فرهنگی خودش قضاوت میکنه. من نمیگم شریعتی نقد زده نشه، نمیگم شریعتی رو مورد واکاوی قرار ندیم و مورد نقدهای رادیکال قرار ندیم، ولی به نظر من به خاطر نوعی عصبیت و خشم و نفرتی که در جامعه به دلایل گوناگونی شکل گرفته، ما معاصر تاریخی و فرهنگیمون از خودمون محروم میکنیم، با یک برهوت مواجه میکنیم. شریعتی یک از سرمایه‌های بزرگ فرهنگی ماست و توصیه من به جوانان اینه که ارزش مطالعه داره. شریعتی از ماست، شریعتی خود ماست، رویاهای او رویاهای خود ما بود، شکست‌های او شکست‌های خود ماست و نقاط قوتش هم نقاط قوت خود ماست. به نظر من شریعتی مهمه، باید مطالعه بشه و در یک به صورت رویکرد همدلانه باهاش مورد نقدهای بنیادین هم قرار بگیره. اما متأسفانه بعد از شخصیت‌های فرهنگی ما با اتهاماتی که به شریعتی زدن، مثل اینکه شریعتی سنت رو تبدیل به ایدئولوژی کرد، شریعتی بنیانگذار اسلام سیاسی بود، شریعتی ما رو به این روز انداخت، شریعتی ما رو بدبخت کرد، در واقع اینها یک مقدار حرفای نادرستی بود که سبب شد جامعه ما و جوانان ما یکی از بزرگترین سرمایه های فرهنگی خودشون رو دست بده. و من توصیه‌ام اینه که جوانان یک بازخوانی بکنن شریعتی رو و فکر بکنم شریعتی دستمایه های بزرگی رو برای تفکر در اختیار جامعه ما و در اختیار جوانان ما قرار میده.
آقای دکتر، آیا به نظر نمیاد که جامعه فکری ما، حالا اما جامعه فلسفی ما یا به معنای کلش علوم نظری و علوم انسانی، در این مدتی که در واقع این چند دهه اخیر نه خوب در واقع با دغدغه حالا یا با یک رویکرد مشخصی به شریعتی پرداختن و نتونستن منتقل بکنن با نسلهای هر دهه لااقل و نه خوب به شهید مطهری پرداختن؟ گویی در آکادمیک ما نامی از این گونه شخصیت ها برجسته نیست، یعنی از زبان حالا بگیم روشن فکران که بالاخره اونا همیشه یک موضوع مشخصی دارن، ولی در واقع نوع اندیشمندان ما در دانشگاه های ما آنگونه که باید از این شخصیت ها استفاده میکردن به تناسب هر زمانی یا توصیه میکردن، همینطور که الان فرمودید که مطالعه بکنن، تحقیق بکنن، توجه بکنن، اینا سرمایه های فرهنگی ما هستن، داشته های ما هستن که واقعا آنگونه که شاید الان این حرف بنده شاید ناپخته باشه، ولی چه بسا اگر خود غرب امثال شریعتی میداشت چقدر بهره‌های درست و به زنگایی ازش میبرد. ولی آیا به نظر حضرت عالی ما خود اهالی دانشگاه تونستن درست به شریعتی بپردازن که ما بعد از چند دهه الان میخوایم تازه بگیم اینشون از چه ابعادی بهش نگاه بکنیم. اصلا دانشجو در واقع خوب شناخت نداره، یعنی آنگونه که نسل آن زمان شناخته یا مثل امثال حضرت عالی و آقای دکتر میری و اساتید دیگه آنطوری که شریعت رو میشناسن، ما چه راهکاری رو باید طی میکردیم که لااقل از زبان اساتید دانشگاه شریعتی به نسل جوان منتقل میشد؟ اینجا کوتاهی رو چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر؟
ببینید، من این صحبتم رو حدود 30 سال پیشم کردم، این سخن رو مدیون یک متخصص مواد غذایی هستم. یکی از دوستان من متخصص مواد غذایی بود، میگم من یه سفری داشتم آفریقا،
بله،
بعد از فرودگاه که هواپیما پیاده شدم داشتم فرودگاه میرفتم، بیرون دیدم یک سیاه‌پوستی کنار فرودگاه یه پریموس روشن کرده و یه مش سبزی رو ریخته تو روغن و داره سبزی رو میسوزونه.
بله.
میگم اونجا به این نتیجه رسیدم که ما جهان سومی های اصطلاح دوران دهه 40-50، ما جهان سومی ها، ما کشورهای توسعه نایافته دو تا مشکل داریم: یک، کمبود منابع، دوم اینکه منابع اونم بلد نیستیم استفاده کنیم. یعنی در آفریقایی که مثلا سبزی خیلی کمه، در آفریقای شرقی ما اون سبزی هم که داریم میسوزونیم. لذا ما دو تا موزل داریم. یه موزل اینه که ما آدم نداریم، ما سرمایه فکری زیاد نداریم، جامعه ما فقیر به لحاظ شخصیت‌های بزرگ علمی فرنگی. اما مشکل دوم این است که همین آره ما میسوزونیم و نابود میکنیم. و این برخوردی بود که با شخصیتی مثل شریعتی شد. به نظر من یکی از ویژگی‌های دوران ما از جمله جامعه ما ظهور یک مخصوصایتیه، به قول وایزمن یک جامعه توده‌ای، به بیان دیگه پوپولیس و عوام‌زدگی و عوام‌گرایی کل جامعه ما رو گرفته و دانشگاه های ما هم اسیر عوام‌زدگی هستن و دانشگاه این بیماری عوام‌زدگی رو فقط تو رقیب و اپوزیسیون و حکومت و مثلا در روحانیت میبینه، ولی عوام‌زدگی خودش رو نمیبینه. به نظر من برخورد با شریعتی خیلی عوام‌زده بود، اینه که دانشگاه های ما اجازه ندادن شریعتی موضوع. من شاهد بودم که بعضی از دانشجویان مثلا جامعه شناسی رساله میخواستن راجع به شریعتی بگیرن، به نحو مطلق مقاومت شد، به نحو مطلق مقاومت شد. خب این نشانه عمق فاجعه است، این نشانه همون انحطاطی است که من اولش گفتم. و حتی بعضی از بزرگان دیگه، بزرگان، حالا من نمیخوام توی این برنامه نام ببرم، بعضی بزرگان شخصیت‌های فرهنگی ما هم به شریعتی نسبت هایی دادن، مثل ایدولوژی کردن سنت، اینکه شریعتی سنت رو ایدولوژی کرد، اینکه اسلام رو یک ایدولوژی سیاسی تبدیل کرد. خب اینا همش اون بود که این دوستان، این بزرگان حقیقتا شریعتی رو نخونده بودن و نخونده به نقد شریعتی دست دادن و همین دلیل امروز شکاف زیادی میان بخشی از جوانان ما با شریعتی شکل گرفت.
خیلی ممنون آقای دکتر میری. با نظر به اینکه دیگه یه 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمونده و ما 1 دقیقه هم باید با آقای دکتر عبدالکریم وقت بدیم که سخن کوتاه آخر خودشون هم بفرمان، دیگه اختیار آزاد، شما آنچه که فکر میکنه در این باره باید بگید. منتها ما اساتید دانشگاه، یعنی توقعی که هست ضمن نقد و همه اینها، یه امیدی هم باید بالاخره داد به جامعه. کشوری که تونست شریعتی رو داشته باشه، این کشور نمیتونه ناامید باشه. عرض بنده اینه که
یه نکته ای که فقط شاید به صورت خلاصه بخوام بگم، اگر بگیم به عنوان مثال شریعتی استراتژیش یا شریعتی منظرش برای عبور از چالش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی و دینی چه بوده، شاید اون شعار سگانه شریعتی که به انهای گوناگون تکرار میشد، یا اون سزلیش و بعد راه عبور از اون رو هم میگفت. شریعتی یه سگانه‌ای داشت به نام زر و زور و تزویر،
بله.
و میگفت هر جامعه‌ای وقتی دوچار این سگانه ها میشه و وقتی اینها به نوعی، حالا بگیم طبقاتی که هر کدام مثلا زر به عنوان مثال حوزه اقتصادی داد، زور به عنوان مثال حوزه امر سیاسی، تزویر
با روش معاویه زندگی کردن برای علی گریستن
و تزویر به عنوان مثال مثلا طبقه‌ای که حالا طبقه ایدئولوژیک یا طبقه روحانیت، اینا وقتی دست به دست هم بدن و بخوان به عنوان مثال جامعه رو به استضعاف بکشن، جامعه رو ضعیف بکنن، جامعه رو به انحطاط بکشن، چی کار باید کرد؟ شریعت یه سگانه ای رو در برابر این میذاره که این میتونه، حالا شما میگی امید، الهام بخش باشه برای ما حتی امروز، نه فقط در ایران، در جهان اسلام و حتی در یک سطح جهانی. و اون سگانه عرفان و آزادی و برابری بود. یعنی میگفت اگر میخواهید در برابر تزویر یا به نوعی
از مذهب و اهل بیت هم تو این زمینه خیلی استفاده میکنه،
این که آقا مذهبی که بخواد انسان رو به استضعاف بکشه، اون مذهب، مذهب رهایی بخش نیست. عرفان باید، عرفان نه به معنای تصوف یا مثلا درویشی و مرید مرادی، فقط عرفان یعنی این که شما شناختی داشته باشی که اون شناخت به مثابه یک حکمتی، به مثابه یک دانایی، بصیرتی بتونه به تو خودآگاهی و آگاهی بده. و بعد در برابر زور ایدئال آزادی رو مطرح میکنه و در برابر زر ایدئال برابری. در جامعه ای که به قول شهید بهشتی، نه فقط شریعت، شهید بهشتی میگو در جامعه ای که تمام در و دیوارش رو با آیات قرآن بپوشانن، اما در اون جامعه شکاف طبقاتی باشه، شکاف یا بگیم به عنوان مثال گسلهای طبقاتی باشه، اون جامعه، جامعه قرآنی نیست، اون جامعه، جامعه دینی نیست. شریعتی رو اگر ما بخوایم امروز به عنوان مثال مورد بازخوانی قرار بدیم، باید در اون کلان روایت اجتماعی، اون جامعه مطلوبش چه جامعه‌ایه، جامعه‌ای که در اون اقتصادش در عین اینکه تولید میکنه ولی قدرت توزیع عادلانه داره، در عین اینکه به عنوان مثال به امر سیاسی اهتمام داره اما آزادی رو فراموش نمیکنه، در عین اینکه میگه مذهب رهایی بخشه اما مذهبی که انسان رو به استضعاف بکشاند، اون مذهب، مذهب رهایی بخش و مذهب الهی نیست.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر. آقای دکتر عبدالکریمی عزیز، جناب عالی، اگر نکته پایانی داری در خدمت تو هست.
من خیلی سریع بگم، من فکر میکنم همونجور که بارها گفتم یکی مهمترین موزلات ما وجود یک شکاف اجتماعی در میان ملته، و من گفتم من بارها ما دو ملت در اون یک ملت هستیم، بخشی از جامعه سنتگراست و بخشی از جامعه نوگراست. اگه قرار وحدت ملیمون رو حفظ کنیم، متفکری مثل شریعتی میتونه به ما در حفظ این وحدت ملی کمک بکنه. شریعتی دو زبان داره، هم با زبان سنت و سنتگرایان آشناست و هم با جوان زبان نوگرایان و در واقع بخش مدرن جامعه. به همین دلیل شریعتی به عنوان یک الگو، به عنوان یک تیپ فکری برای حفظ وحدت ملی برای ما مهمه. شکاف تاریخی عظیم شکل گرفته، نهادهای سنتی نخواهند توانست با نسل‌های جدید ارتباط برقرار کنند. زبان شریعتی هم حتی فکر میکنم تا حدود زیادی ناکار آمده، ولی باز نسبت به زبان سنت‌گرایان ما زبان مناسب تری است که بتونه اندکی این شکاف رو که میتونه به یک خطر امنیتی حتی تبدیل شه کمک بکنه. به این دلایل من فکر میکنم شریعتی برای جامعه ما مهمه. و نقطه آخر این که شریعتی رو در افق گذشته نباید فهم کرد، شریعتی رو باید در افق تفکر آینده ایران و ایرانیا تفسیر کرد. شریعتی معلم گذشته ما نیست، شریعتی معلم تفکر آینده ما هم هست.
خیلی ممنون آقای دکتر عبدالکریمی عزیز. ما به پایان برنامه رسیدیم. ما حاصل این برنامه را اگر در یک جمله بخوایم که خیلی هم سخته و ناقص خلاصه بکنیم، این هستش که اندیشمندانمون رو همواره به عنوان یک داشته و سرمایه فرهنگی و تمدنی خودمون باید به رسمیت بشناسیم و از اون شخصیت ها به تناسب مقتضیات زمان بازخوانی بکنیم و الگوسازی بکنیم و با اندیشه های جدید بتونیم هماهنگ بکنیم و در واقع به کار بگیریم. اینها همواره پیوسته هستن با فرهنگ و هویت ما. از دو مهمان عزیز جناب آقای دکتر سید جواد میری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی دانشیار محترم فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی سپاسگزارم. به اتفاق مهمانان عزیز و اتاق فرمان و بنده مدامی مجری کارشناس از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
همه خوبان جهان بهر تماشا دیدیم 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 ولی آینه روی تو دیدیم ولی آینه روی تو دیدیم هر سو که نمیدیم هر سو که نمیدیم همه سوی تو دیدیم همه سوی تو دیدیم هر جا که رسیدیم هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم سر کوی تو دیدیم در دیده شهلا
رادیو تبیین باستاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز
جهاد تبیین رو جدی بگیر شبه زدائی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیریم این از جمله چیزهاییست که عرض کردیم این شبهه مثل موریان است دشمن این موریان ها دلیل بست شبهه موریان شبهه ویروس بزن ویروس کرونا وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکل
رادیو تبیین صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی
روایت حکایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایران. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم.
میان برنامه گفتم گفت تو این فرصت آماده پخشی که به اتفاق میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
کسانی که دوست دارن زشتی ها در بین افراد مؤمن شایع و منتشر بشه دچار عذاب سخت در دنیا و آخرت خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
مهمترین سرمایه و دارایی انسان ایمان و اعتقادات صحیح اونه، لذا بزرگترین ظلم به حق الناس اونجاست که به این سرمایه و ثروت حقیقی آسیبی برسه. در زندگی اجتماعی و فضای عمومی جامعه ما حق نداریم با رفتار یا گفتارمون کاری کنیم که افراد در دین و اعتقاداتشون دچار تزلزل و سستی بشن و ارزش‌های دینی و اخلاقی کمرنگ و کم اهمیت جلوه داده بشن. کسانی که در ماه مبارک رمضان و در انظار عموم و اماکن عمومی اقدام به روزه‌خواری می‌کنند متحمل بزرگترین حق الناس میشن، چرا که ارزش روزه و روزه‌داری رو کم می‌کنند. کسانی که با پوشش و لباس نامناسب در خیابان‌ها، داخل وسایل نقلیه یا سایر مکان‌های عمومی در رسانه‌ها و فضای مجازی ظاهر میشن مرتکب حق الناس میشن.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
اینها هم فضای جامعه را آلوده می‌کنند و هم عده‌ای را در این ارزش‌های والا سست می‌کنند. یکی از اساتید دانشگاه می‌گفت که در زمان دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های کانادا استاد وسط کلاس آب خورد. وقتی چشمش به من افتاد از من عذرخواهی کرد و گفت که یادم نبود که الان زمان روزداری شما مسلمان است. خداوند متعال در آیه 19 سوره نور می فرماید که کسانی که دوست دارن زشتی ها در بین افراد مؤمن شایع و منتشر بشه دچار عذاب سخت در دنیا و آخرت خواهند شد. پوشش نامناسب یا روزه‌خواری در جامعه یک مسئله شخصی و فردی نیست، بلکه یک ظلم اجتماعی و حق الناس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ایها شکایت.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.